ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. علی مطهری گفت وزارت اطلاعات قبول کرده که دفتر کار وی در دولت قبل شنود شده است. چند نماینده مجلس و یک عضو شورای شهر تهران خواستار رسیدگی قوه قضاییه به اعتصاب قضای طولانی مدت زندانیان سیاسی شدند. و وزیر خارجه سوریه برای گفتگو درباره آتش‌بس در این کشور به ایران سفر کرد. به گفته علی مطهری، دفتر کار وی توسط وزارت اطلاعات دولت قبل شنود می شد و موفق شده با پیگیری های خود این موضوع را روشن سازد. به گزارش ایسنا، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی طی نشستی مطبوعاتی اظهار داشت طبق اعلام وزارت اطلاعات با عاملان این موضوع برخورد شده و از مجموعه وزارت اطلاعات اخراج شدند. علی مطهری در سال 1392 خبر برداده بود که در دفتر کارش وسایل شنود و فیلمبرداری مخفی پیدا کرده است. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران که سه‌شنبه 17 دی همان سال برای پاسخ دادن به پرسش‌های کمیسیون امنیت ملی به مجلس رفته بود، در پاسخ به سؤالی پیرامون شنود گفت وزارتخانه تحت تصدی وی هیچ گونه اقدامی به ویژه در حوزه شنود برخلاف قانون و بدون مجوزهای قانونی انجام نداده است. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در آذر ماه سال 92 از شنود مکالماتش خبر داده بود. علی مطهری نماینده مجلس تهران هم گفته بود موبایل های همه نمایندگان مجلس شنود می شود. سه نماینده تهران در مجلس و یک عضو شورای شهر از قوه قضاییه خواستند به وضعیت آرش صادقی و علی شریعتی، دو زندانی سیاسی در حال اعتصاب قضا، رسیدگی کرده و اگر به گفته آنها حقی از این زندانیان ضایع شده اعاده کنند. به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه که روز شنبه 11 دی امروز منتشر شد تاکید کرد که به دلیل تصویب دیرهنگام قانون جرم سیاسی، کسانی که در واقع مجرم سیاسی محسوب می‌شوند به عنوان متهم امنیتی محاکمه شده و در زندان به سر می‌برند. در همین حال محمود صادقی و احمد مازنی، دو نماینده دیگر تهران، و رحمت الله حافظی، عضو شورای شهر تهران، نیز در توییت‌هایی درباره وضعیت آرش صادقی در این باره ابراز نگرانی کرده و درخواست رسیدگی کردند. آرش صادقی، زندانی سیاسی، بیش از 68 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد و علی شریعتی، زندانی سیاسی، نیز از 61 روز پیش اعتصاب قضا کرده است. در سال‌های گذشته تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در ایران اعتصاب قضا کرده و تعدادی از آنها از جمله هدا صابر و اکبر محمدی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی در زمان اعتصاب قضا جان باختند. و سرانجام این که ولید معلم وزیر خارجه سوریه دو روز پس از برقراری آتش‌بس میان حکومت سوریه و مخالفان به تهران سفر کرد تا با محمد جواد ظریف، همتای ایرانی خود، در این باره گفتگو کند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه ایران، ولید معلم در سفر خود به تهران با رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز دیدار خواهد کرد. توافق آتش‌بس که با میانجیگری روسیه و ترکیه حاصل شده با استقبال چند کشور از ایالات متحده و ایران مواجه شده است. ساعت 6:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم و با گزارش شروع کنیم در مورد آتش بس در سوریه. در آستانه نشست شورای امنیت برای رایزنی و تصمیم گیری بر سر یک قطعنامه پیشنهادی روسیه و ترکیه پیرامون آتش بس و پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه، روز شنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه به همراه رئیس نهاد امنیتی ملی این کشور وارد تهران شد. در خبرها هم در موردش شنیدید، اما جزئیات بیشتر و تحلیل این سفر رو بشنوید از جواد کور.
به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است شورای امنیت سازمان ملل شنبه شب درباره پیشنویس یک قطعنامه آتش‌بس در سوریه به رایزنی نشسته و تصمیم گیری کند. این قطعنامه توسط روسیه و ترکیه به شورای امنیت ارائه شده است. در حالی قرار است شورای امنیت درباره این قطعنامه تصمیم گیری کند که به نوشته خبرگزاری ها از نیمه شب جمعه در سوریه آتش‌بس برقرار شده است و این آتش‌بس از سوی طرفین جنگ تا به حال رعایت شده است. به نوشته تابناک، آتش‌بس میان دولت سوریه و 7 گروه شورشی مسلح که حدود 60,000 نیروی شورشی را هدایت می‌کنند مورد توافق قرار گرفته است و گروه‌های زیر رهبری داعش و جبهه النصره را در بر نمی‌گیرد. در آستانه نشست شورای امنیت روز شنبه ولید معلم وزیر خارجه سوریه برای دیدار یک روزه وارد تهران شد. آقای معلم پس از ورود به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد. وی قرار است با حسن روحانی رئیس جمهوری و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم دیدار و گفتگو کند. سرلشکر علی مملوک رئیس نهاد امنیت ملی سوریه هم در این سفر ولید معلم را همراهی می کند. همین سیدی تحلیلگر مسائل منطقه خاورمیانه مقیم لندن درباره اهمیت این آتش بس و چشمانداز آن به رادیو فردا میگوید:
به نظر من خود روسیه و ترکیه بیشتر به عنوان این نشست و مذاکرات و تفاهم یک نیاز روانی داشتند. آتش بس کنونی میشه گفت سومین آتش بس در سال 2016 هست که اولی و دومی شکست خورد. این آتش بس هم در حال حاضر ابهامات بسیاری وجود داره. عدم حضور غرب در این مذاکرات، عدم حضور کردها در این مذاکرات و در این توافقاتی که صورت گرفته، همه میتونه نقاط ضعف باشه. ضمن اینکه خود دولت مرکزی سوریه هم برخوردهایی داره که متفاوت از با مفاد آتش بس، مثلا در مورد اینکه کدوم گروه اسلامی وارد مذاکرات شده یا نه ابهام هست. اینکه مثلا روسیه بتونه ثابت کنه که تونسته ترکیه رو از اعضای ناتو، از متحدین غربیش دور کنه، اینکه ترکیه بگه که بله من آلترناتیو دیگری دارم، من نشون میده که انگار فقط میخواستن یک چیزی رو اعلام کنند بدون اینکه حتی با ایران که متحد 5 سال اخیر سوریه روسیه بوده هماهنگی‌های صورت نگرفته. به نظر من وزیر خارجه سوریه رفته که تبادل نظر کنه و بتونن مشترکاً اعمال فشار کنن به روسیه و اجازه ندن که کنترل مذاکرات و تصمیم گیری ها و توافق ها از دستشون خارج بشه.
حبیب حسینی فر تحلیلگر روابط بین الملل مقیم آلمان درباره اهمیت قطعنامه روسیه و ترکیه به شورای امنیت به رادیو فردا میگوید این قطعنامه برای پیوند دادن کشورهای غربی و سازمان ملل با تحولات در سوریه است.
برای خود روسیه به عنوان عضو شورای امنیت و همچنین برای ترکیه مسجله که نمیشه یک همچین پروسه نسبتا مهم و پردامنه ای رو بدون یک اجماع بین المللی، بدون حمایت و مشارکت سازمان ملل و بدون دخالت دادن کشورهای غربی به انجام رسوند. قطعنامه برای میره به شورای امنیت به نظر میاد در خدمت تأمین این مشارکت های چندگانه است. یعنی در نظر بگیریم که در قطعنامه به نظر میاد که هم مسئله آتش بس داره به نوعی تصریح میشه، مکانیزم های نظارت بر آتش بس، و به خصوص اینه که تأکید میشه که تمام این مسائلی که پیش رفته، چه آتش بس چه مذاکراتی که احتمالاً آن در آخر ژانویه در آستانه قزاقستان بین دولت و اپوزیسیون سوریه شکل خواهد گرفت، اینها موازی کاری با سازمان ملل و رقابتی با سازمان ملل نیست، بلکه یک مقدمات و مبنایی هم برای کار سازمان ملل که آقای دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بتونه مذاکراتش رو در فوریه بر این مبناها شکل بده. و خب جالبه که در قطعنامه اشاره میشه که تنها مبنای سیاسی و برطرف کننده مشکل در بحران سوریه اون توافقیه که در ژنو در ژوئن 2012 به دست اومد و بر اساس اون باید یک دولت گذار تشکیل بشه و اون مقدمات انتخابات سراسری رو فراهم بکنه. روسیه با این قطعنامه به نظر میاد که بیش از پیش میخواد که نظر مثبت غربی ها، سازمان ملل و همه طرف های دیگر رو جلب بکنه.
قرار است یک ماه پس از اجرای این توافق مذاکرات برای دستیابی به راه حل سیاسی بحران سوریه آغاز شود. به نوشته خبرگزاری فارس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه 9 دی ماه در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف آخرین تحولات سوریه را مورد گفتگو و تبادل نظر قرار داد. همچنین مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم هفته گذشته در تماس تلفنی با آقای ظریف درباره سوریه گفتگو کرده است.
ادامه اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران. خانواده ها از وخامت وضعیت آنان خبر می دهند.
نمیتونه دیگه سر پا وایسته، چشمشو نمیتونه باز کنه، حرف که نمیتونه بزنه.
ادامه بازداشت روزنامه نگاران در ایران. بازداشت 5 روزنامه نگار طی 2 هفته اخیر.
جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
آیت الله موحدی کرمانی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال 96 کل کشور گفت بودجه باید مانند خون در تمام بدن به همه انسان‌های ضعیف و ناتوان و اجزای کشور برسد. به گفته او نباید بودجه دست عده‌ای باشد و آنها حقوق‌های نجومی بگیرند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی در لندن و از او درباره اهداف آقای موحدی کرمانی و همچنین سابقه مداخله امامان جمعه در موضوع بودجه پرسیده است.
نحوه‌ای که آقای موحدی کرمانی به مسئله بودجه پرداخته از یک جهت بی سابقه است، به این دلیل که تا الان امامان جمعه معمولاً در مورد موارد خاصی که مستقیماً به اونها مربوط بوده و یا در سطح محدود در سطح محلی مطرح می‌کردند، اون هم در زمانی که معمولاً بحث بودجه در مجلس مطرح بود، اما آقای موحدی کرمانی این بار در یک سطح عمومی‌تر مسئله بودجه رو مطرح کرده که به نظر میرسه که آغازی هست بر مداخله بیشتر امامان جمعه و نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای در مسئله بودجه، و با توجه به اینکه به مسئله حقوق‌های کلان اشاره شده، مسئله فراتر از درخواست بودجه برای نهادهای خودشون هست و بیشتر تأثیرگذاری بر کل فرایند بودجه کشور هست به عنوان یک ابزار فشار بر دولت آقای روحانی.
آقای رمضان‌پور، آقای موحدی کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران اشاره به این می‌کنه که همه نزدیکان، آشنایان و سفارش شدگان رو سر کارهای پردرآمد نباید گذاشت و حقوق‌های بالا نباید به اونها داد، اما ما می‌بینیم در بودجه کشور به ویژه در بخش بودجه فرهنگی بعضی از آشنایان رهبر جمهوری اسلامی ایران بودجه‌های میلیاردی برای نهادها یا انجمن‌های خاص خودشون می‌گیرن، مثلا برادر بزرگ آقای خامنه‌ای محمد خامنه‌ای یا برادر کوچکتر ایشون هادی خامنه‌ای یا آقای حداد عادل، اینها نهادها و انجمن‌هایی هستش که بودجه‌های میلیاردی می‌گیرن، اینها چگونه قابل توجیه هست؟
خب من فکر میکنم که آقای موحدی کرمانی در واقع داره نوعی سهم خواهی میکنه به این حالت که با حمله کردن به کل سیستم بودجه امکان مذاکره و مصالحه رو در مورد اون بخشایی که مورد توجه خاص خودش هست که همونطور که شما اشاره کردید نهادهای نزدیک به روحانیت هست داره زمینه رو فراهم میکنه، و من این رو بیشتر نوعی حمله میدونم با هدف فراهم کردن امکان مذاکره بیشتر برای افزایش بودجه، به این دلیل روشن که تفاوت بودجه‌ای که در اختیار نهادهای نزدیک به آقای خامنه‌ای و روحانیون قرار میگیره با بخش‌های دیگه بودجه این هست که این بخش از بودجه معمولاً زیر حسابرسی رسمی دولت قرار نداره و تقریباً میشه گفت که این نهادها بودجه‌های بسیار کلانی رو میگیرن بدون اینکه اصلاً پاسخگوی سیستم محاسباتی دولت باشن و یا اینکه در مجلس کسی پیگیری بکنه که این بودجه ها مصرف چه کارهایی شده و یا اینکه در رسانه ها به اون پرداخته بشه، و در واقع میشه گفت که بودجه هنگفتی در اختیار این نهادها قرار میگیره بدون اینکه امکان محاسبه و حسابرسی وجود داشته باشه.
آقای رمضان‌پور اشاره داشتید به اینکه برخی از این بودجه ها حسابرسی دقیق و درستی هم روش انجام نمیشه، حالا اگر فرض رو بگیریم که دولت نخواد به این قبیل نهادها و انجمن های نزدیک به حاکمیت بودجه کاملی رو اختصاص بده، فکر میکنین چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در دوره‌هایی که مخالفان دولت اکثریت مجلس رو دارن این مسئله در واقع منجر میشه به این که کل فرایند بودجه با تأخیر مواجه بشه، نظیر فرایندی که سال گذشته برای بودجه دولت آقای روحانی پیش اومد که در نهایت با یک مداخله آقای لاریجانی در واقع نوعی حل و فصل شد مسئله، و در حالتی که مخالفان دولت اکثریت مجلس رو در اختیار ندارن معمولا منجر میشه به فشارهای سیاسی در بیرون از مجلس به دولت و بعد از طریق مذاکره در لابی های کمیسیون ها به نوعی فشار آورده میشه برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه.
گفتگوی علی اصغر رمضان‌پور رو شنیدید با وحید پوراستاد در مورد صحبت‌های خطیب نماز جمعه تهران در مورد بودجه کل کشور.